بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
فلا اداء مجمعی فلنعد الى حکم مخالفت العلم الاجمالی فنقول. اگه آقایون نظرشون باشه، ما تنبیه چهارمو که شروع کردیم، الرابع، بحث این بود، در تنبیه چهارم این بحث شروع کردیم که آیا علم اجمالی این علم تفصیلی تنجیز تکلیف میکنه یا نمیکنه. من علم اجمالی دارم، یکی از این دو ظرف نجسه. آیا این علم اجمالی مثل علم تفصیلی تنجیز تکلیف میکنه یا کلمجهول رأسن؟ اگر نظرتون باشه، مرحوم مجلسی میگفت نه خیلی کلمجهول رأسن، یعنی علم اجمالی چون در کنارش جهله. درسته من علم دارم یکی از این نجسه، اما نمیدونم که کدامه، جهل در کنارشه. مرحوم مجلسی میفرماد علم اجمالی در عین این که علمه، چون در کنارش جهل وجود داره، لذا اصالت البراءت جاری میکنه. نمیدونم این ظرف نجسه یا او. ایشون میگه براءت جاری کن، اینو بردار بخور، بلکه او بوده. بعد که اینو خوردی برو سراغ او بگو بلکه او بوده، اونم بخور. یعنی خلاصه همون معامله ای که دیگران با شک میکنن، در شک که در تکلیف، مرحوم مجلسی در اطراف علم اجمالی این کارو میکنه. و خلاصه ایشون علم اجمالی رو مثل مجهول کرس یعنی کل مجهول رأسن میدونه و میگه تنجیز تکلیف نمیکنه. ولی خب ما که نپذیرفتیم، ما عقیده مشهور عقیدمون شد. عقیده مشهور اینه که نخه، علم اجمالی هم علمه، این علم تفصیلی. شما اگه علم داشته باشی این یه دونه زر نجس حرامه، مگه نباید اجتناب کنی؟ علم اجمالی هم مثل علم تفصیلیه. شما که علم اجمالی داری، یکی از این دوتا حرامه، یکی از این دوتا نجسه، اینجا باید شما طبق این علم اجمالی عمل کنی. پس علم اجمالی از نظر مشهور منجز تکلیفه، اثبات تکلیف میکنه. حالا ببینیم چه تکلیفی ثابت میکنه. آیا موافقت قطعیه رو ثابت میکنه یا مخالفت قطعیه رو حرام میکنه؟ خیلی فرقه. مشهور میگن موافقت قطعیه واجبه. یعنی چی؟ یعنی هر دو رو باید بذاری کنار. شما که علم اجمالی داری، یکی از این دو نجسه، هر دو رو باید بذاری کنار تا بدانی از اون نجس واقعی اجتناب کردین. این میشه موافقت قطعیه. ولی بعضیا گفتن نه، مخالفت قطعیه حرامه، موافقت قطعیه واجب نی. یعنی شما حق نداری هر دو رو برداری بخوری، مخالفت قطعیه جایز نی. پس ببینید، مسلم اثبات تکلیف میکنه و علم اجمالی اثبات تکلیف میکنه، منتها چه تکلیفی ثابت میکنه؟ یا مشهور میفرمان موافقت قطعیه رو بر مواجب میکنه، میگه حتی به یه دونه از این دو تام دست نزن، هر دو رو بذار کنار تا یقین کنی از اون نجس بینهما اجتناب کردی. ولی بعضیا گفتن نخیر، مخالفت قطعیه حرامه، یعنی خوردن هر دو حرامه و الا شما یه دونه شو میتونید بردارید بخورید. خب موافقت قطعیه واجب اگه نظرتون باشه، همون روز هم گفتیم متکفل این بحث کجاست؟ شک در مکلف و به. اینو بعدها اونجا میرسیم و ادلمون رو نقل میکنیم که باید در اطراف علم اجمالی موافقت قطعیه بکنی و هر دو رو بذاری کنار تا یقین کنی به وظیفه واقعی عمل کردیم. اونی که مناسب با این کتاب کدوم بحثه؟ مخالفت قطعیه حرامه. یعنی شما که حالا علم اجمالی داری، یکی از این دو تا نجسه، حق نداری هر دو رو مرتکب بشین. هم کاری که مرحوم مجلسی میکنه، حرف ایشون درست نی، با عظمتی که دارن، با اون تسلطی که دارن بر روایات، ولی حرف اینجاشون درست نی. آمدن فرمودن شما میتونید دانه دانه اینها رو، هر دو رو به تدریج میتونی مرتکب بشی. این حرف باطله. خب پس ما میخوام ثابت بکنیم که مخالفت علم اجمالی مخالفت عملیه قطعیش حرامه. خب اون روز گفتیم حالا فعلا این باشه، اول اونو بگیم. یه خود بحث کردیم گفتیم حالا اینم باشه، اول این بحث رو بکنیم، حالا دیگه فل نعود، امروز دیگه موعدشه فل نعود. برگردیم به حرفایی که در صفحه 14 زدیم و ما در صفحه 14 گفتیم علم اجمالی منجز تکلیفه، شما به خاطر این علم اجمالی نمیتوانی مرتکب هر دو بشی، لا اقل باید یک دونش رو بذارید کنار. حالا میخوام دلیل این نقل بکنیم. ایشون میفرماد حالا که اون مطالب مهمو گفتیم، برگردیم به حکم مخالفت علم اجمالی. یعنی اگر شما علم اجمالی به یک تکلیفی پیدا کردین، این چه حکمی داره؟ میخوایم حکمشو بیان کنیم. فنقول، خب قبل از این که باز حکمشو بیان کنه یه مطلب مهمیشون میگه و او اینه، مخالفت علم اجمالی دو جوره. باز هنوز مونده با، چون بازم میگیم حالا باشه، فعلا حکمش حالا باشه، میخوام یه مطلب مهمتر بگیم و او اینه، مخالفت علم اجمالی دو جوره. یک وقت من مخالفت التزامی میکنم، التزامی یعنی قلبی، یعنی در دلم با اون علم اجمالی مخالفت میکنم، سرایت به خارج نمیکنه. یه وقت نه، مخالفت عملیه میکنم و به عبارت علمی تر، یک وقت مخالفت جوانحیه، یک وقت جوارحیه، یعنی یک وقت در دل مخالفت میکنم با اون علم اجمالی، در خارج مخالفت عملیه از من سر نزده، در دل ملتزم میشم و مخالفت میکنم با اون علم اجمالی. این یک جور، یک وقت نه، این مخالفت من مخالفت عملیه است، یعنی سرایت به خارج میکنه، یعنی در خارج من با اون علم اجمالی مخالفت میکنم. خب لذا ایشون میفرمان فنقول مخالفت الحکم المعلوم بالاجمال یتصبر علی وجهین. دو جور مخالفت تصبر میشه. این کتابا داره احد و هما، بعد الاول باشه، چون دو سه خط بعد میخونیم اثانی، یا اون اثانی هم بعد ثانی هما باشه که با این احد هما بسازه، یا اولی هم مثل دومیش کنین. غلط این کتابایی که دست ما، حالا غلط که نی، غلط نسخه های صحیح رو ببینین، الاول اثانی. مخالفت معلوم بالاجمال دو جوره، یه وقت التزامی و قلبیه، یک وقت عملیه. خب عنایت بکنین، مخالفت التزامی رم ایشون هم مثال میزنه برای شبهه موضوعیش، هم شبهه حکمیه. مثال شبهه موضوعیش کدامه؟ کسی قطع داره، علم اجمالی داره که با این خانم، با این عیالش اول اذان ظهر میدونه یه رابطه قسمی با این داره، اما نمیدونه قسم خورده به فعل وقت که اول اذان ظهر وقت واجب باشه، یا قسم خورده به ترک وقت که وقت بر او حرام باشه. خب ببینید الان اول ظهر که میشه، این علم اجمالی داره، بالاخره یه تکلیفی برش واجبه، حالا یا وجوب وقتیه یا ترک وقتیه. این شبه موضوعی چیکار میکنه؟ مخالفت التزامیه میکنه، میگه نه واجبه نه حرامه، هیچ به خارج سرایت نمیکنه، مخالفت عملیه نداره، مخالفت عملیه اینجا نداره، نه اینکه علم داره یا واجبه یا حرام، تو دلش میگه نه خیر، نه واجبه نه حرام. این شد الان مخالفت التزامیه نسبت به اطراف علم اجمالی، اما در خارج مخالفت نداره. چرا؟ برای اینکه در خارج یا فاعل یا تارک، بالاخره یا انجام میده یا انجام نمیده، اگه انجام داد با احتمال وجوب موافقه، اگه انجام نداد با احتمال حرمت مخالفه، مخالفت عملیه قطعیه نیست. اما در دل چلا؟ در دل گفته نه وجوب و نه حرمت. پس این شد چی آقا؟ مخالفت التزامیه، یعنی مخالفت قلبی کرده با اون معلوم بالاجمالش که یا واجبه یا حرامه، در دل میگه نه واجبه نه حرامه، این شد مخالفت التزامیه معلوم بالاجمال، به خارج سرایت نمیکنه، یعنی در خارج مخالفت عملیه قطعیه ازش صادر نشده. چرا؟ چون اگر انجام بده با احتمال وجوب موافقه، اگرم ترک بکنه با احتمال حرمت مخالفه، نتیجتا مخالفت عملیه در اینجا تصور نمیشه. این مثال شبهه موضوعیش. مثال شبهه حکمیه، همون مثالی که سابق میزدیم، دفن میت مسلمان رو میدونیم واجبه، دفن میت کفار رو هم میدونیم حرامه، اما میت منافق رو نمیدونیم آیا ملحق به مسلمینه تا دفنش واجب باشه، یا ملحق به کفاره تا دفنش حرام باشه. خب الان ببینید اینجا دوران امر است، یعنی من علم دارم این میت منافق یا دفنش واجبه یا حرامه، اما در دل چی میگم؟ میگم نه واجبه نه حرامه. مخالفت التزامیه میکنم، اما مخالفت عملیه دیگه نداره. یعنی اینجا الان من نمیتونم مخالفت عملیه بکنم. چرا؟ برای اینکه یا دفنش میکنم موافق با احتمال وجوبه، یا دفنش نمیکنم مخالف با احتمال حرمته. در این دوتا مثال، هم در شبهه موضوعیه و هم در شبهه حکمیه، فقط مخالفت التزامیه تصور میشه، مخالفت عملیه نداره. این نسبت هم بدونید قبل از اینکه وارد بحث بشیم، نسبت بین این دوتا مخالفت عموم و خصوص منوجه. نمیدونم آقایون میدونن تعبیر یا نه، گاهی بین دوتا چیز نسبتشون عام و خاص منوجه. هر وقت گفتن نسبت این دوتا عام و خاص منوجه، معناش اینه یعنی یه ماده اجتماع داره دو ماده افترا. مثلا عالم و شاعر، اینا نسبتشون عموم و خصوص منوجه، یعنی یک ماده اجتماع دارن. بعضیا هم عالمن هم شاعرن، مثل آشمان حسین اصفهانی، هم عالمه هم شاعره. خب این چیه؟ ماده اجتماع. دو تا ماده افتقار داره، یعنی شاعر هست عالم نیست، مثل این شاعرایی که ما داریم، خدا خیلیشون هم عوامن، علمیتی ندارن، هم شاعرن. ماده افتراق این ورش، بعضیا عالمن شاعر نیستن، مثل اکثر شماها. خب شما عالم هستین اما شاعر نیستین. غلط اینجا هم همینطوره، نسبت بین مخالفت عملیه و مخالفت التزامیه نسبتش عموم و خصوص منوجه. یک ماده اجتماع داره دو ماده افتراق داره، یعنی یه جا هست که هم مخالفت عملیه است هم مخالفت التزامیه، یه جا هست فقط التزامیه است عملی نی، یه جا فقط عملیه التزامی نی. حالا کجاست ماده اجتماعش؟ علم اجمالی دارم یکی از این دوتا ظرف نجسه. خب بعد چی کار کنم؟ بعد اجتناب بکنم. در دل میگم نه این نجسه نه او، شد مخالفت التزامیه. در خارجم هر دو رو برمیدارم میخورم. پس اینجا الان شد ماده اجتماع، یعنی در این مثال در اطراف علم اجمالی که میدونم یا این نجسه یا اون نجسه، هم مخالفت التزامیه تصور میشه و هم مخالفت عملیه قطعیه. گاهی نه، ماده افتراق فقط مخالفت عملیه است، التزامیه نی. مثل یه شرابخوری در نظر بگیرین، در دل ملتزمه به حرمت خمره. ببینین در دل ملتزمه، یعنی در دل مخالفت نمیکنه که خدای قبول ندارم حکم تو، اما عملا میخوره. این شد چی؟ مخالفت عملیه موجوده اما مخالفت التزامیه نداره. به عکسش ماده افتراق اون طرف مخالفت التزامیه داره، عملی نداره. مثل این مثالایی که زدیم، این مثالایی که زدیم فقط مخالفت التزامیه داره. میگم این زن وجهش نه واجبه نه حرام، ولی که یا واجبه یا حرامه، مخالفت التزامیه داره اما مخالفت عملیه قطعیه نداره. غلط این نسبت رو هم بدونید بد نیست. خب نتیجتاً چی شد آقا؟ علم اجمالی دارم من به یک تکلیفی. خب داریم علم اجمالی هم میخونیم، میخوام بگیم مخالفت با این علم اجمالی دو جوره. یک وقت مخالفت التزامی و قلبیه و سرایت به خارج نمی کنه، یک وقت مخالفت عملیه سرایت به خارج هم می کنه. گفتیم این دو جوره، یک وقت شبهه موضوعیت، یک وقت شبهه حکمیه. شبهه موضوعیش مثل همین زنی که مثال زدیم که وطیش یا واجبه اول ساعت 12، وطیش یا واجبه یا حرامه، مخالفت التزامیه میکنه، میگه نه واجبه نه حرامه اما مخالفت عملیه قطعیه نداره. یا در اون شبهه حکمیه میگه میت منافق دفنش نه واجبه و نه حرامه، مخالفت التزامیه میکنه اما مخالفت عملیه نداره. چرا؟ چون یا فاعل یا تارکه. اگه فاعل بود با احتمال وجوب موافقه، اگر تارک بود با اون احتمال حرمت مخالفه. خب حالا عنایت بکنید، ایشون میگه البته این که ما گفتیم در این شبهه موضوعیه و شبهه حکمیه فقط مخالفت التزامیه داره، در صورت اینست که در هر کدوم اینا یه قیدی رو رعایت بکنید. الان میگیم قیدشو، یعنی در شبه موضوعیه اگه اون قید رو رعایت بکنی مخالفتش فقط التزامی است، و الان اگه رعایت نکنی مخالفت عملیه میشه، از بحث ما خارج میشه. یا در شبه حکمیه یه قیدیه که الان میگیم اون قید رو باید رعایت بکنی تا بشه مخالفت التزامیه، و الان اگه اون قید رو رعایت نکنی میشه چی؟ مخالفت عملیه. پس از اون وقت ما به شما گفتیم چی؟ گفتیم شبه موضوعیه، شبه حکمیه، هر دوی اینا مخالفتش التزامیه. حالا میخوام بگیم یکی قیدی داره، این که ما گفتیم شبه موضوعیه مخالفت التزامیت، اگر اون قید رعایت بشه، و الا اگر اون قید رعایت نشه از بحث ما خارج میشه، میشه مخالفت عملیه. در شبه حکمیهش یه قیدی دیگه ای داره که اگر اون قید رعایت نکنی از بحث ما خارج میشه، میشه مخالفت عملیه. حالا قید اولی کدامه؟ اون شبهه موضوعیه که ما گفتیم فقط مخالفتش التزامیت، قیدش اینه باید اون زمان وجوب حرام متحد بشه. ببینید لذا من مثال دادم به اول اذان، زمان وجوب حرمت متحد بشه، یعنی اول اذان ظهر. این الان آدم، این آدم نمیدونه آیا وقت براش واجبه یا حرامه، یه دونه زمانه، چون یه دونه زمانه مخالفت عملیه نداره، و اگه زمانشو دوتا بکنی مخالفت عملیه داره. این میدانه یا اول ظهر قسم خورده بر وقت، یا اول مغرب قسم خورده بر ترک وقت. ببینید زمان دوتا شد، اینجا مخالفته که عملی هم داره. اول ظهر علم اجمالی داره، میدونه یه قسمی خورده، اول ظهر همون نمیدانه، اول ظهر قسم خورده بر فعل وقت، یا اول غروب قسم خورده بر ترک وقت، اینجا مخالفت عملی هم داره. چیکار میکنه؟ ظهر که احتمال وجوب میده انجام نمیده، غروب که احتمال حرمت میده انجام میده. ببینید از بحث ما خارج شد. پس این که ما به شما گفتیم در این شبهه موضوعیه شما میتوانی، یعنی مخالفتش مخالفت التزامیه و مخالفت عملیه درش نی، در صورتیست که اون زمان وجوب و حرمت متحد باشه، و الا اگر زمان دوتا باشه از بحث ما خارج میشه، یعنی مخالفت دیگه التزامیه نی، مخالفت عملیه هم درش تصور میشه. این مال شبهه موضوعی. میام سراغ شبهه حکمی. ما در اون شبهه حکمی مثل همون میت منافق گفتیم اینجا فقط مخالفت التزامیه، اما به یه شرط، به شرط این که عهد حمل معین تعبدی نباشه. اگر عهد حمل معین، یعنی یا وجوبش مثلا تعبدی باشه یا حرمتش، اگر یه دونه از اینها تعبدی باشه، تعبدی یعنی قصد قربت درش معتبر باشه، اگر که در اون شبهه حکمیه عهد حمل معینش تعبدی باشه، اونجا مخالفت عملیه داره. لذا این مثالی که من زدم چی آقا؟ هر دوش توسلیه، یعنی میت منافق دفنش واجب باشه قصد قربت نمیخواد، حرام هم باشه ترکش قصد قربت نمیخواد. خب توسلیات ما الان هیچ کدوم شرب خم نمی کنیم، حالا قصد قربت میکنیم ندی، قصد قربت نمیخواد. نماز میخوایم بخونیم قصد قربت میخواد، اما دیگه حالا میخوام شراب نخوریم که لازم نیست قصد قربت بکنیم. پس بنابراین ایشون میفرماد ما این که به شما گفتیم این دفن میت منافق فقط مخالفت التزامیه داره، به خاطر اینه که اگر واجب باشه دفنش، فعلش قصد قربت نمیخواد، اگر حرام باشه ترکش قصد قربت نمیخواد، هر کدوم باشه توسلیه، در اونجاست که مخالفت عملیه نداره. و الا اگر عهد حمل معینش تعبدی باشه، اونجا مخالفت عملیه داره. یه مثال من فکر کردم این مثال رو عنایت بکنین، یعنی در نظر بگیرین که ایام عادت ماهانش 5 روزه، از اول ماه تا 5 روز حیض میبینه و بعدم روز ششم پاک میشه و خود میکنه و نماز رو باید بخونه. این ماه روز ششم هم رؤیت دم کرد، روز هفتم هم رؤیت دم کرد، به این زمان میگن ایام استظهار. یعنی این زن نمیدونه چی کار بکنه، ایام استظهار. بعضیا میگن نماز شله احتیاطا بخونه تا بعد ببینیم چی میشه، چون بعدا روشن میشه که آیا این حیضه که نماز نباید بخونه، یا اینا استحاضه است باید نماز بخونه. خب حالا عنایت کنین، الان این زن امرش دائره بین وجوب و حرمت، نمیدونه این خون گناه حیض که نماز بهش حرام باشه، یا نه استحاضه حیضش تمام شده طبق ماهای گذشته که نماز برش واجب بشه. خب اینجا الان میدانه این نماز، این خانوم در این ایام استظهار میدونه نماز یا براش واجبه یا براش حرامه، اما اگه واجب باشه قصد قربت میخواد، دیگه حرام باشه که ترکش قصد قربت نمیخواد. دقت کنید چه مثالی زدیم، میخوام بگیم دوران امر است، یعنی معلومه به اجماله یا واجبه یا حرامه، اما احد حمل معینش تعبدیه، معین کدومه؟ وجوبش. یعنی این نماز اگر واجب باشه قصد قربت میخواد. خب در اینجا این خانوم میتونه مخالفت عملی هم بکنه، چیکار میکنه؟ بلند میشه تو این دو سه روزه نماز میخونه بدون قصد قربت. خب این مخالفت عملی کرده، چون اگه حرام باشه آورده، اگرم واجب باشه بدون قصد قربت آورده، به درد نمیخوره. پس دقت فرمودید، این که ما گفتیم در شبهه حکمیه مخالفتش فقط التزامی است، عملی نی، در صورتی که هر دو توسلی باشه، مثل اون مثالی که من زدم، در اونجاست که مخالفت عملیه نداره، واجب باشه قصد قربت نمیخواد، حرام هم باشه قصد قربت نمیخواد ترکش. اما این مثالی که الان ما زدیم، خب در این مثال احد حمل معینش تعبدیه، چون احد حمل معینش تعبدی هست، مخالفت عملیه تصور میشه. یعنی چیکار میکنه این خانم؟ یک نماز میخونه بدون قصد قربت. البته این بنابراین که نماز حائض حرمت ذاتی داشته باشه، چون یه بحثیه حقم این که حرمت تشریعی داره، بنابراین که بگیم نماز حائض حرمت ذاتی داره، خب حالا این زن اگر این نماز خون بدون قصد قربت، قطعا مخالفت کرده. چرا؟ چون اگر حرام بشه انجام داده، اگرم واجب باشه با قصد قربت واجبه، این که قصد قربت نکرده، مخالفت عملیه هم تصور میشه. خلاصه بحث جمعش کنیم آقا، مخالفت دو جوره، التزامی یعنی قلبی و عملی. التزامیش هم دو جوره، شبهه موضوعی، شبهه حکمی. شبهه موضوعی و شبهه حکمی اینا مخالفتاش فقط التزامیه، ولی به شرط اینکه اون قیدار رعایت بشه، و الا اگر اون قیدار رعایت کنی از بحث ما خارج میشه. یعنی مخالفت عملیه داره اینجا، دیگه از بحث ما که مخالفت التزامیت خارج میشه. حالا عنایت بفرمایید، ما روز اول درس آقا با سینه درد و مریضی هم صبح آمدیم هم حالا هم عصر، دیگه حالا دعا بفرمایید. مخالفت معلوم بالاجمال دو جوره، الاول مخالفته من حیث الالتزام، یعنی مخالفت قلبی، مخالفت جوانحی، یعنی جوارحی مخالفت نمی کنم، ولی جوانحی قلبی مخالفت میتونم بکنم. میخواد دو تا مثال بزنه برای این مخالفت التزامیه، یه دونه شبهه موضوعیه، یه دونه شبهه حکمیه. شبهه موضوعیش مثل این مثال، مثل التزام به اباحه وطی مرعی مردده بین من حرم وطیها بالحلف و من وجب وطیها بالحلف. یعنی یقین داره اول ساعت 12 یقین داره یه تکلیفی بهش متوجه میشه، اما نمیدانه اون تکلیف اینه که انجام بده وطی را یا انجام نده وطی را، ولی میدونه یه تکلیفی به عهدش آمده. خب اینجا فقط مخالفت التزامیه، یعنی در دل میگه این نه وطیش واجبه و نه وطیش حرامه، اما مخالفت عملیه نداره، ولی به این شرط. ببینی ما گفتیم مخالفت عملیه نداره، فقط مخالفت التزامیه داره، ولی به شرطی که اینو رعایت بکنی، اتحاد زمان وجوب و حرمت که من اول 12 مثال زدم، یعنی اول ساعت 12 نمیدونم وقت واجبه یا حرامه، ولی اگه زمان دو تا بشه از بحث ما خارج میشه. یا من علم اجمالی دارم اول ظهر قسم خوردم به وقت و اول مغرب قسم خوردم به ترک، همون نمیدونم کدامه، میدونم یه قسمی خورده شده در این دو ساعت، اما نمیدونم اونجا اون بوده اونجا اون. این مخالفت عملیه داره. ظهر رو که احتمال وجوب وقت میده انجام نمیده، غروب رو که احتمال حرمت میده انجام میده. پس این که ما گفتیم این مخالفت التزامی است با این قید، با قید اتحاد زمانه وجوب و حرمت، این یک مثال مال شبهه موضوعی و مثل التزام به اباحه موضوع کلی، اون موضوع جزئی بود میشد شبهه موضوعیه، این موضوع کلیه میشه شبهه حکمیه، مثل همون دفن میت منافق. خب ببینید یک موضوع کلی، آیا از نظر اسلام که دفن مسلمون ها واجبه، دفن کفار حرامه، آیا منافقین چه حکمی دارن؟ اینجا من ملتق، خب بالاخره اونم یا واجبه یا حرام دیگه، بالاخره یا ملحق به مسلمون هاست دفنش واجبه، یا ملحق به کفار دفنش حرامه. حالا نمیدونم که واجبه یا حرامه، در دل میگم چی؟ میگم نه واجبه و نه حرامه، ملتزم میشم در قلبم، ملتزم میشم، میگم این موضوع کلی که امرش مردد بین وجوب و حرمته مباهه، یعنی اصل عدم وجوب، اصل عدم حرمت، اینم فقط مخالفت التزامی، مع اینم قید دوم، اینم در صورتی التزامی است که این قید رعایت بشه، یعنی هر دو توسلی باشه، مثل همین میت منافقی که من مثال زدم. و الا اگر احد همل معین از این دوتا، یعنی این واجب و حرام، احد همل معینش اگر تعبدی باشه، اونجا مخالفت عملیه تصور میشه. پس التزامیه هست که اون موقعی که نباشد احد همل معین تعبدیان، تعبدی یعنی چی؟ یعنی یعتبر فیه قصد الامتثال. ببینید آقا، خلاصه یک وقت این واجب و حرام هر دو توسلیه، مثل همین میت منافق که من مثال زدم، واجب باشه توسلیه، حرام هم باشه توسلیه، یه وقت هر دو تعبدیه، یک وقت احد همل معینش تعبدیه، یه وقت احد همال لا به عینهش تعبدیه، در دو صورت مخالفت عملیه داره. کجا؟ اونجایی که هر دو تعبدی باشه، یا احد همل معینش تعبدی باشه، اونجا مخالفت عملیه هم داره. اما اونجایی که هر دو توسلی باشه که من مثال زدم، یا احد همل معینش تعبدی باشه، باید مثل همون نماز حائدی که من مثال زدم، اونجاها مخالفت عملیه لازم میاد. قرار عنایت کنین چهار صورت شده، این که من میدونم این کار یا واجبه یا حرامه، یه وقت هر دو توسلیه، مثل همون دفن میت منافق، واجب باشه توسلیه، حرام هم باشه توسلیه، یک وقت هر دو تعبدیه، یک وقت احد همال معینش تعبدیه، یه وقت احد همای لا به عینهش تعبدیه. ایشون همه رو نگفته، یه صورتش رو گفته. در این چهار صورت، دو صورتش مخالفت عملیه هم داره. کجا؟ اونجایی که هر دو تعبدی باشه، یا احد همال معینش تعبدی باشه، و الا اونجایی که هر دو توسلی باشه، مثل اون میت منافق که من مثال زدم، یا احد همای لا به عینهش تعبدی باشه، اونجا مخالفت عملیه نداره. لذا ایشون میفرماد که پس نتیجتاً آقا، این شبهه موضوعیه و شبهه حکمیه که ما گفتیم مخالفتاش التزامیه، در صورتی است که اون قیدار رعایت بشه، و الا اگر اون قیدار رعایت نشه از بحث ما خارج میشه، یعنی دیگه مخالفت التزامیه نیست، مخالفت عملیه. لذا ایشون میفرماد فان المخالفه فی المثالین، مثالین کدومه؟ این آقا بگه این زن نه وطیش واجبه و نه حرامه، یا در اون مثال بگه میت منافق نه دفنش واجبه و نه حرامه، مخالفت التزامی در این دو مثال لیس من حیث العمل، البته با اون دوتا قیدا، این دوتا مثال با رعایت اون دوتا قید مخالفت عملیه نداره. چرا مخالفت عملیه نداره؟ لأنه لا یخلو، برای اینکه این مکلف خالی نیست از اینکه یا فاعل یا تارکه، یعنی یا انجام میده که موافق با احتمال وجوبه، یا ترک میکنه که موافق با احتمال حرمته، فلا قطع بالمخالفه الا من حیث الالتزام. پس در این دو مثال با رعایت اون دو قید مخالفت فقط مخالفت التزامیه و اصلا مخالفت عملیه نداره. اثانی، قسم دومش نه، قسم دوم مخالفت علم مخالفت عملیه. مخالفت عملی هم باید مثال متعدد داره، هم شبهه تحریمیه هم وجوبیه. من علم اجمالی دارم، یکی از این دوتا خمره، یکی از این دوتا قصبه، خب چیکار میکنم؟ اینجا هر دو رو برمیدارم میخورم، هر دو رو انجام میدم، که اینجا هم مخالفت التزامیه، یعنی در دل نه وجوب قبول کردم نه حرمتو، و مخالفت عملی هم کردم، این مال شبهه تحریمیه. پس مثال مخالفت عملی اجمالیه کجاست؟ دو تا ظرف کنار منه، علم اجمالی دارم یکی این دو تا نجسه یا قصبه، اینجا مخالفت عملیه تصور میشه. چیکار میکنم؟ هم اینو مصرف میکنم هم اون رو. این شد مخالفت عملیه در شبهه تحریمیه. یه مثالم برای شبهه وجوبیش میزنه. من علم اجمالی دارم که در زمان غیبت روز جمعه یا نماز ظهر بر من واجبه یا نماز جمعه، هیچ کدوم نمیخونم. پس ببینید اینا در مقابل اولیا شد. اولیا فقط مخالفتش التزامی بود، ولی در این دومیه مخالفتش عملیه. از ثانی مخالفت او، یعنی مخالفت اون علم اجمالی، با اون علم اجمالی مخالفت میکنم، ولی از حیث عمل. مثلا چیکار میکنم؟ ترک میکنم اون دو امری را که یعلم به وجوب احدهما، ظهر و جمعه. یعنی ترک میکنم هم ظهر و هم جمعه ای را که علم اجمالی به وجوب یکیش دارم. این مال وجوبیش، مال تحریمیش. مرتکب میشم دو فعلی را که علم دارم به حرمت احدهما، یا این فعل حرامه یا اون فعل، من هر دوش انجام میدم. فان المخالفه هنا، مخالفت در اینجا از حیث عمله، اینجا مخالفت عملیه است. البته ممکنه التزامی هم باشه، چون از قدیم مادهش ماده اجتماعه، یعنی هم در دل میگه ولش کن، یا ظهر واجبه یا جمعه میگه ولش کن. نه ظهر واجبه نه جمعه، میشه التزامیت. حالا مورد نظر ما نی، عملیش هم بینه، نه نماز جمعه میخونه و نه نماز ظهر میخونه. و بعد از آلک فنقول، بعد از این که حال تازه میخوام بحث روز به حساب تنبیه چهارم از فردا دیگه، الان سینم هیچ یاری نمیکنه. آقایون دعا کنم، ما یه ماه خوب بودیم، درس هم داشتیم منزه، تا پریروزام درسمون هم بود، سینمون هم خوب بود. حالا که من شده بیام اینجا، دیشب طول مریض شدیم. حالا کل حال فعلا ان شاء الله، بلکه فردا بیشتر بخونیم. خلاصه مطلب آقا، من علم اجمالی دارم، یک تکلیفی به من متوجهه، اینجا میخوام مخالفت بکنم. مخالفت یک وقت التزامیه، یک وقت عملیه. التزامیش هم یه وقت شبهه موضوعیه، یه وقت شبهه حکمیه. اون شبهات موضوعیه و حکمیه وقتی التزامیست مخالفت، که اون شرایط رعایت بشه، و الا اگر اون شرایط رعایت نشه، اونا میشه مخالفت عملی. تا فردا انشالله.